بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افضل عمری الالله، ان الله بصیر بالعباد. هذا باب جمع التکثیر. بحث رو در باب جمع تکثیر محضر عزیزان ادامه میدیم. مطلب اول در بیان ایشان تعریف جمع مکثر است. جمع مکثر رو ایشان به نقل از کافیه جناب ابن مالک این گونه تعریف میکنن: هو ما ظهر به تغییر لفظن او تقدیرن. هو ما ظهر به تغییر لفظن او تقدیرن. جمع مکثر ما، به جای ما چی بذاریم؟ بله؟
جمع.
اسم بذاریم، جمع بعد بذاریم دیگه، درسته؟ جمعی است که ظهر به تغییر، ظاهر شده، به وجود آمده به واسطه یک تغییر، یعنی تغییری که در مفردش ایجاد شده است. حالا این تغییر چه لفظاً باشد و چه تقدیراً. لذا جمع مکثر جمعی است که بناء مفردش درش تغییر ایجاد شده است، چه این تغییر تغییر لفظی باشد و چه این تغییر تغییر تقدیری باشد. تنها قیدی رو که باید محضر دوستان توضیح بدیم و نیاز به توضیح داره، قید لفظن او تقدیرن است. تغییری که در مفرد جمع مکثر حاصل می شود بر دو قسمه: گاهی تغییر تغییر لفظی است، گاهی تغییر تغییر تقدیری است. تغییر لفظی خودش به اقسامی ممکنه محقق بشون، که البته بیانها هم گاهی مختلفه، یعنی بعضی مبسوطتر بعضی مقدار جمع و جورتر بیان کردن. حالا من اون امهات رو که معمولا مطرح می شود عرض می کنم، اگر نیاز بود یه اشاره کلی و از موارد می کنیم و دوستان دیگه در مطالعه روش دقت می کنن. تغییر لفظی گاهی به زیادت است، گاهی به زیادت است. مثل چی؟ بله، مثل رجل و رجال. رجل و رجال. گاهی به نقصان است. مثال بزنن دوستان. گاهی به نقصان است، مثل رسول و رسول، کتاب و کتب. گاهی نه زیادتی داره و نه نقصانی، بلکه صرفا تغییر حرکت داره، به تعبیر ادبا تبدیل و شکل، شکل تغییر میکنه. مثل چی؟ مثال دارن دوستان؟ مثل اسد و اسد. اسد و اسد. و گاهی هم زیادت داره و هم نقصان داره. پس گاهی به زیادت، گاهی به نقصان، گاهی نه زیادت و نه نقصان، گاهی هم زیادت و هم نقصان. مانند غلام و غلمان. غلام و غلمان. خب نقصانش چیه؟ زیادتش چیه؟ بله؟ نقصانش به چه هست؟ آیا اصلا نقصان داره یا نداره؟ الف در غلام در غلمان وجود نداره دیگه. اما به جاش یک الف و نون باز اضافه شده است. اون الف هم که در غلمان وجود داره بعد از میمه، به خلاف غلام که بعد از لام است، ولذا الف در غلام اونی نیست که در غلمان است. خب این از تغییرات محضر شما عرض میکنم که لفظی. البته دوستان دقت بکنن روی بعد، ما متمرکز روی چی شدیم؟ بله، زیادت و نقصان. گفتیم گاهی زیادته، گاهی نقصانه، گاهی هیچ کدامه، گاهی هر دو. گفتیم هیچ کدامش طبیعتاً جاییست که تغییر حرکت باشه، از این جنجا اشاره به حرکت کردیم، ولی تمرکز بحث ما روی زیادت و نقصان بود. حالا شما اگر بیاید تبدیل حرکت رو هم چکار کنید، داخل بکنید، ممکنه اقسام بحثتون چی بشه؟ بیشتر بشه، یعنی اون هم توجه داشته باشید. مثلا ما در رجل که گفتیم میشه رجال، زیادت داشتیم، علاوه بر زیادت تبدیل حرکت هم داشتیم. رجل رجال، را مفتوح میشه مکسور، جیم مضموم میشود مفتوح، تبدیل حرکت هم داریم. حساب به این بیان اگر دوستان بخوان دقت کنن، من سریع عرض میکنم، گاهی زیادت فقط هست، مثل سنو با صاد میشه سنوان. گاهی نقصان فقط هست، مثل تخمه که میشه تخم. گاهی فقط تبدیل حرکت هست، معذرت میخوام، معذرت شما عرض میکنم، تخمه میشه تخم، ظاهرا جمعش اینه که فقط نقصان باشه. تبدیل حرکت مثل چی؟ اسد و اوس، فقط تبدیل حرکت داره. گاهی زیادت داریم به همراه تبدیل حرکت، هر دو با هم. مثالشو زدیم، مثل چی؟ زیادت به همراه تبدیل، رجل و رجال. گاهی نقصان داریم به همراه تبدیل حرکت، مثل کتاب و کتب، قضیب و قضوب، قضیب به معنای شمشیر تیز. گاهی هم نقصان داریم، هم زیادت داریم، هم تبدیل حرکت داریم، مثل چی؟ غلام و غلمان، غلام و غلمان، کبیر و کبار، کبیر و کبار. خب این از تغییر لفظی. اما یه تغییر هم داریم، تغییر تقدیری. یه مثال معروفی هست، مثال شنیدن، چی اون مثال؟ تو صرف شنیدید اگه فراموش نکرده باشید. بله؟ احسن، درمون کشتی بود. فولک و فولک، فولک معنای کشتی میاد، به معنای کشتی ها هم میاد، که بعضی گفتن منحصره در چهار لفظه، یعنی ما فقط چهار لفظ اینجوری داریم. حالا من ظاهرن یاد داشت نکردم، مثلا اگر خواستن به عبارت عشمونی جزء چهارم صفحه 120 نگاهی میکنن. خب مثل فولک و فولک، خب اینجا تغییر تقدیریست، یعنی چه؟ بله، تغییر محضر شما عرض بکنم تقدیریست. اگر مفرد باشه مثل چی میمونه؟ ما داریم وزن فعل در مفردات، فعلان فعلان فعل فعل فعلون، اون ده وزنی که شما در ثلاثی مجرد میخوندید دیگه چی بود؟ فعل بود دیگه، مانند قفل، مانند قفل. اگر مفرد باشد که وزن ثلاثی مجرد دارد، بر وزن فعل، ولذا ذمه‌اش ذمه اصلیست. اما اگر جمع باشه مثل چی میمونه؟ ما وزن فعل هم در جمع‌های مکسر داریم، مثل بدن، جمع بدن، که اینجا ذمه ذمه عارضی است، یعنی از عارضی است به این معنا، به این معنا که در مفردش وجود نداره، از مفرد تغییر کرده و به لفظ عارض شده است تا جمع مکسر ایجاد بشه. خب اینا مثل بدن و بدن، حقیقتا ذمه در اینجا چیکار کرده؟ تغییر کرده، که ما عرض کردیم وزن فعل هم در مفرد داره هم در جمع داره. لکن در فولک وقتی جمع مکسر می شود باز میشه فولک، ما فرض می کنیم که این ذمه، بفرمایید، غیر اون ذمه مفرده، ذمه مفرد نیست، بذار تغییر میشه، تغییر فرضی، تقدیری یعنی فرضی دیگه. تغییر فرضی و تقدیری میشود. البته بعضی مثل جناب ابن مالک در تسهیل اینا مثلا گفتن فولک اسم جمعه، اسم جمع است که یسبق علی المفرد و غیر مفرده، مناسب تر اینه که تعبیر به اسم جنس بکنند، اون مثلا اسم جنس اطلاق میشه بر مفرد و غیر مفرد. البته اونهایی هم که میگن جمع مکسر است، میگن علتش اینه که ما مثنا هم داریم فلکان، پس معلوم میشه که اسم جنس یا اسم جمع نیست دیگه. حالا اسم جنس بیشتر ما مد نظر اون، چون یطلق علی القلیل و الکثیر، مفرد و غیر مفرد، چون تعبیر اسم جمع داره این مقدار محل تأمل است. خب اجازه بدن دوستان این از مطلب چندم، مطلب اول. حالا میخوایم وارد مطلب دوم بشیم، شما بگید اگر
این فرض گرفتیم
فولک، اگه ببینید فولک در لغت عرب به معنای کشتی میاد، به معنای کشتی ها هم میاد، درسته؟ این که مفروضه، این که دیگه نیاز به فکر نداره، از زبان عرب ما اینو به دست آوردیم. پس فولک هم مفرده و هم در معنا معنای جمعی داره. خب اون چیزی که در معنا معنای جمعی داره چی میتونه باشه؟ بله، یا باید اسم جنس باشه یا باید اسم جمع باشه. اینا رو باید تو مطالعه شما فکر کنید، دقت میکنید ما دیگه تو این فضاها اینها رو که من یه مورد که دارم عرض میکنم دیگه توجه داشته باشید، باید دیگه در موارد مشابه اگر جایی برخوردید، حالا مشابه یعنی نظیر، حالا نه عیناً حالا تو بحث جمع مکسر، این مصداقیابی نکته ایه که انسان رو نتیجه میرسونه. یا باید اسم جنس باشن، یا باید اسم جنس که باشه بگیم مثلا فولک، ما یکی بیشتر نداریم، نه اینکه یکی داریم مفرد یکی داریم جمع، یک کلمه فولک داریم در زبان عرب که یطلق علی المفرد و غیره. یا باید بگیم اسم جمع مثل قوم، مثل جیش، یا باید بگیم مثلا جمع از به نحو سالم، مذکر سالم، مؤنث سالم، یا باید بگیم جمع مکسر، این حالات که خارج نیست که، درسته؟ خب میایم یکی یکی بررسی میکنیم. اسم جمع میتونه باشه؟ بله، گفتیم اسم جمع محضر شما عرض میکنم که نمیتونه باشه. چرا نمیتونه اسم جمع باشه؟ اسم جمع چرا نمیتونه باشه؟ چون یکی از معانیش بفرمایید دلالت بر مفرد، اسم جمع دلالت بر مفرد نمیکنه. عرض کردم اینجا تعبیر اسم جمع شده به تسامحی درش. اسم جنس میتونه باشه، میگیم مثنا بسته میشه فلکان، این نشانه اینه که اسم جنس نیست، چون اسم جنس یطلق علی المفرد و غیر مفرد ولو مثنا باشه. دقت میکنید؟ مثل تمر، تمر به یکی اطلاق میشه، دو تا اطلاق میشه، به سه تا اطلاق میشه، یعنی مصداقا میتونه برای همه اینا تطبیق بشه. جمع سالم میتونه باشه یا نه؟ علائمش نداره. خب اینا جمع مکسر. خب اینجا ما باید منتظر بشیم به جمع مکسر. جمع مکسر هم تغییر بناء مفرد میخواد. تغییر بناء مفرد که میخواد چه کارات بکنیم؟ باید فرض بکنیم دیگه. مثل بحثی که در اسم غیر منصرف داشتیم. اینم یه بیانه دیگه، این بیان که بهتره که یک مورد فرضی و تقدیری مطرح میکنیم که دیگه از قاعده هم خارج نشه دیگه. از قاعده هم مثلا حتی نتیجتاً فقط بیان فرق میکنه، محتوا که واحد. حالا شما اینم فرض معناش اینه که بالاخره از ضابطه حقیقی خارج شده است، مثل عدل فرضی که شما قبلا داشتید. اما مطلب دوم، جمع در یک تقسیم، جمع که میگیم دیگه جمع مکسر، توجه دارن دوستان، به دو قسم تقسیم میشه، جمع قله و جمع کثره. جمع قله از 3 تا 10 اطلاق میشه، یعنی خود 10 رو هم شامله. جمع کثره، جمع کثره بر چی اطلاق میشه؟ بله، دو مبنا درش وجود داره، بعضی میگن از 10 و بیشتر، از 10 و بیشتر. بعضی میگن از 3 و بیشتر، که این 3 و بیشتر رو تو کتاب نداریم، کتاب 10 و بیشتر میگه. مطلب سوم، اوزان جمع قله. جمع قله 4 وزن داره، حداقل میتونیم به این تعبیر بگیم 4 وزن مشهور داره. حالا ما مباحث رو بعدا داریم مطرح میکنیم، فعلا این کلمه مشهور دوستان توجه نکنن. 4 وزن داره: افعله، افعل، فعله و افعال. این 4 وزن اوزان جمع قله هستن. به یکی دو نکته دوستان دقت میکنن. بعضی از آقایان اوزان دیگری رو برای جمع قله مطرح کردن که ادبا معمولا گفتن که بس صحیح ان هذه كلها جموع الكثره. اینایی که آقایان به عنوان جمع قله مطرح کردن یا جمع محضر شما عرض بکنم که کثرت هست و برای جمع مثلا بیشتر از 3 بی نهایت تا یا بیشتر از 10 مثلا استعمال میشن. اوزان جمع کسره منضبط نیست دیگه، این نکته دوم. ما اوزان جمع قله رو برای شما گفتیم، اما یه جمعی هم داشتیم جمع کسره. خب غیر اوزان جمع قله چی میشه؟ میشه جمع کسره. از مطلب سوم، اما مطلب چهارم، این یه پاراگراف سه رو بخوانیم تا ادامه بحث. هذا باب جمع تکثیر. این باب جمع تکثیر است. تکثیر به معنای بله شکاندن دیگه، درسته؟ چون مفرد مثلا این جمع بنا شکسته می شود، همین اعتبار مثلا این گونه تعبیر کردن. و هو کما یؤخذ من الکافیه، همچنان که از کافیه ابن مالک به دست میاد، ما ظهر به تغییر لفظن او تقدیرن. ایشون دیگه تعریف رو، توضیح تعریف رو واگذار ما کردن که ما برای دوستان توضیح دادیم لفظن به چه مواردی، تقدیرن به چه بیانی توضیح دادیم. افعلتون، افعلتون که عرقفتون جمع رقیق قرتنان، ثم افعلون که افلسون جمع فلس پول سیاه، ثم فعلتون که غلمتون جمع غلام، ثم افعالون که اسبابون جمع صبح. اینها جموع قلتن، افعلتون مبتدا، جموع قلتن خبر. افعله و اینها یا جموع قله هستن. خب اطلاق بر چی میشن؟ تطلق علا ثلاثتن فما فوقها بله للعشره. بعضی از دوستان دارن الالعشره، بله الالعشره. خب الا باشه از مصادیقی است که مسلمن قاید در حکم مقیاس. لامن باشه، لام به معنای معنی هست، معل عشره، چون عشره داخل مسلمن.
نام
و ما اداها للکسره، بله و ما اداها للکسره، اون چیزی که غیر این اوزان باشد برای کسرت، که تطلق على عشرت فما فوقها، اطلاق بر عشره میشه و ما فوقه. بذار اگر دقت کنم دوستان، در این بیانی که ایشون داره عدد 10 مشترک بین قله و کسره. یعنی اگر خواستید 10 تا از یک شیء رو بیان کنید، هم میتونید اوزان قله رو بیان کنید و هم اوزان کسره رو بیان کنید، کسرت رو بیان بکنید. البته طبق مبنایی که عرض کردیم آقایان بعضن دارن که از 3 و بالا گفته میشنن، خب دیگه کسره رو برای همه میشه مطرح، برای همه جوع میشه مطرح کرد، فقط قله میشه برای 3 تا
ده. عربی
شما هنوز به بسم الله رو گفتیم، بذارید حالا به تای تمت برسیم، ما وارد اوزان نشدیم هنوز که، درسته؟ اوزان رو ایشون مفصل برای شما مطرح خواهند کرد. عمده بواسطه این با همون اوزانه. مثلا میگن مفرد این باشه، مفرد با این خصوصیات اعتراضش اینه. در این وزن جمع بسته میشه. اینها رو ان شاء الله عرض خواهیم کرد. ما فعلا تعریف کردیم و تقسیم کردیم به جمع قله جمع کسره. و بعض از ذل جمعه به کثرتن. عناد بفرمایید دوستان مطلب خارج رو. مطلب چهارم. سلام علیکم. هر کدام از جمعهای کثره و قله ممکن از دیگری نیابت بکن که در زبان عرب استعمال شده است. این عنوان مطلب چهارم ما است. خب به چند نکته و توجه دوستان عنایت بفرمایید. اولا ما عرض کردیم در جمع کثره چند مبنا داریم؟ دو مبنا داریم، یکی بیش از ده که بیان جناب سیوطی است و یکی بیش از سه. طبق نظر اول که نظر جناب سیوطی است، استعمال جمع کثره در سه تا چند؟ تا نه، چون ده مشترکه دیگه، دهش که مسلمان طبق هر دو مبنا مشترکه. استعمال جمع کثره در سه تا نه علا وجه نیابت از جمع قله میشه. یعنی اگر ما یک وزنی داشتیم از این چهار وزن خارج بود، بعد اون وزن رو خواستیم چه کار کنیم؟ استعمال بکنیم برای یک مورد خاصی که اون مورد از سه تا نوع اراده کردیم، این میشه علا وجه نیابت. علا وجه نیابت. اما طبق نظر دوم که استعمال جمع کثره به بیش از سه امکان پذیر قیاسن و وضعن دیگه استعمالش در سه تا نه علاوه جمع نیابه از جمع قله نیست. یعنی هیچ استعمالی از جمع کثره به نیابه از جمع قله نمیشه، اما عکسش ممکنه. چون ما در عنوان چی گفتیم؟ این نکته به توجه اول چه کار داره میکنه؟ در عنوان بحث گفتیم هر کدام از جمعهای کثره و قله ممکن است از دیگری نیابت بکنه، یکی از دیگری، یعنی قله از کثره، کثره از قله. در این توجه و نکته اول چه توضیحی دادیم؟ گفتیم که هر کدام از دیگری این طبق مبنایی است که جناب سیوطی میگه، و الا طبق مبنایی که بعضن دارن، بلکه ممکنه بگیم عمده آقایون اون مبنا رو دارن که میگن از سه به بالا فقط چی از چی نیابت میکنه؟ قله از کسره نیابت میکنه. حالا نیابت کسره از قله معنا دیگه پیدا نمیکنه دیگه، چون کسرت از سه تا بی نهایت استعمال میشه، اصالتا استعمال میشه نه نیابتا. نکته دوم، جناب ابن مالک در این عنوان بحث وقتی وارد میشن، ایشون میگه نیابت یکی از دو وزن کثره و قله از دیگری وزعن است. وزعن است. لیکن دوستان توجه داشته باشن، هم وزعن است هم استعمالن است، هم وزعن است هم استعمالن است. یعنی چه؟ نیابت وضعن یعنی چه؟ نیابت وضعی، نیابت استعمالی یعنی چه؟ نیابت وضعی یعنی واضع در لغت عرب یک وزن رو وضع کرده است که اون یک وزن هم در قله استعمال می شود و هم در بفرمایید کثره استعمال می شود. حالا اون وزنی که چیه؟ اون وزنی که وضع کرده یا بر وزن جموع قله است یا بر وزن جموع کثرته. اگر بر وزن جموع قله باشه معناش چیه؟ معناش اینه که استعمالش در 3 تا 10 اصالتنه، همین وزن استعمالش از 10 به بالا میشه نیابتن. البته چه نوع نیابتی؟ نیابت وضعی. یعنی ما برای این ماده در زبان عرب فقط یک جمع در وزن داریم. خب وقتی یک جمع در وزن داریم، خب ناچاریم قطعا این گونه است که واضح این لفظ اندل وزن بله اراده کرده است که هم در 3 تا 10 استعمال بشه هم از 10 تا بیشتر، چون بالاخره ما میخوایم استعمال بکنیم. اگر بخوایم استعمال بکنیم مثلا بر وزن جمع قله باشه در 20 بخوایم استعمال بکنیم باید چیکار کنیم؟ لفظی نداریم. پس واضح اندل وزن لحاظ کرده این نکته رو. اگرم بر وزن جموع کسره باشه و ما مبنامون مثل مبنای جناب سیوطی باشد، معناش اینه که استعمالش از 3 تا 9 بله در 3 تا 9 باز علاوه وجه نیابت، از نیابت وزنی. خوشن هست این نکته ای که عرض کردیم یا نه برای دوستان؟ ببینید ما بعدا که وارد اوزان میشیم خواهید دید ممکنه یک مفرد ازش چندین جمع ساخته بشه حتی قیافن. دقت میکنید؟ لذا ایشون گاهی بعدا خواهیم گفت گاهی تعبیر به اضطراب داره، گاهی تعبیر به لزوم داره. حالا من اونجا توضیح میدم، شاید خوب بین اینا تفکیک نشده. بعضی مثلا شاید به ذهنشون برسه که وقتی میگه این وضع لازم است معناش اینه که مورد مضطرب سماعیه، اصلا این معنا مراد نیست. عرض کردم اونجا خواهیم رسید توضیح خواهم داد که وقتی ایشون میگه لازم در مقابل مضطرب یعنی هر دو قیاسی است، هر دو قیاسی است، هر دو قیاسی است. محضر شما عرض میکنم که اما گاهی هم ممکنه برای یک لفظ شما یک وزن جمعی داشته باشید. خب اون وزن یا در جموع قله است یا در جموع قله نیست. باشه که خب میره در جموع قله نباشه میشه جموع کسره، بالاخره ما یک وزن داریم. اما نکته اینه که در استعمال که وارد میشیم میخوایم از چند تا چند استعمال کنیم؟ بله؟ از چند تا چند؟ از 3 تا بی نهایت استعمال میکنیم. از 3 تا بی نهایت ممکنه استعمال بکنیم. به همین خاطر مسلماً اینجا در استعمالات نیابت محقق میشه، البته نیابت وضعی. اما نیابت استعمالی دیگه باید برای دوستان روشن باشه. یعنی عرب هم برای این لفظ وزن قله و هم وزن کسرت وضع کرده هست، برای وزن قله و هم برای وزن کسره لغتی رو وضع کرده. لکن در وضع مواضع به قرضی از اقراض، قرض لفظی، قرض معنوی، اقراض اقراض لفظی. مثلا شما میخواید نمیدونم ایجاد سجع و قافیه بکنید، اگر عددتون عدد قله است 3 تا 9 مثلا 3 تا 10، اگر از اوزان جمع قله استفاده کنید بفرمایید مثلا به هم میخوره، خب میره سراغ اوزان جمع کسره، یا اثر مثلا علت معنوی داره به هر علتی کاری نداریم در مباحث بلاغی مطرحه. در بعض مواضع به غرضی از اقراض یکی را در جای دیگری استعمال میکنیم. ببینید ما هم وزن قله داریم هم وزن کسره، لذا واضح اندل وزن وقتی که وزن چی رو وزن میکرد؟ قله رو وزن میکرد برای 3 تا 10 وزن کرد. وقتی جمع کسره رو وزن میکرد برای 10 به بالا وزن کرد، حالا یا 3 به بالا بذارید من دیگه تکرار بکنم تا مبنایشون پیش بریم، برای 10 به بالا وزن کرد. واضح اندل وزن این کار کرده. اما وقتی میایم تو استعمال به غرضی از اقراض، گاهی مثلا 5 اراده میکنیم اما جمع کسره استعمال میکنیم، بالاتر از 10 اراده میکنیم جمع قله استعمال میکنیم، این میشه نیابت استعمالی، نیابت استعمالی. مثل چی؟ آیه مبارکه چه می‌فرماید؟ یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء. خب ثلاثة قله است دیگه، درسته؟ ما طبق مبنایشون داریم عرض می‌کنیم قله است، سه دیگه عدد سه است، کسره نیست که. طبق مبنای دیگران که میگن کثرت به بالاست، این آیه طبق ضابطه است، مشکلی نداره، اصالتنه. اما طبق مبنای ایشان ثلاثه که قلت و کثره نیست، اما فروع جزء اوزان جمع کثره است یا نه؟ جزء اوزان جمع قلت است یا نه؟ نیست. در حالی که ما در اوزان چی داریم؟ بله اقراء، اقراء داریم به همین معنای فروع، در واقع وجود داره بر وزن افعال. خب طبق ضابطه اینو چی باید استعمال میکرد؟ ثلاثه و اقراء اینتون داریم، عرب بحث کرده، موضع لغت عرب بحث کرده. پس معلوم میشه فروع را نیابتن به عنوان نائب از اقراء قرار داده. اصلا نیابت، نیابت وضعی است یا استعمالی؟ نیابت استعمالی است، چون داریم اقراء رو دیگه. نیابت، نیابت استعمالی است. نکته سوم، ساختار بحث فراموش نشه. ما در مطلب چندم این بابیم؟ چهارم. مطلب چهارم رو گفتیم اینا بعضی قله و کسره از هم نیابت میکنن. بعد وارد نکاتش شدیم. تا حالا چند نکته گفتیم؟ دو تا نکته گفتیم. الان نکته سوم در ذیل مطلب چهارم. جناب مصنف برای نیابت وزن کسره از قله مثال میزنه به از صوفی، جمع صفا، فقره صاف، نرم و همراه، هموار رو میگن. صوفی جمع صفا. بعد جناب شارع سویتی اشکال میکنه، دقت کنم رو عبارتی که معطل نشیم. ایشون میگه فینبغی ان یمثل به نحو رجال جمع رجل. به اشکال دیگه، اشکال به چی میکنه؟ سرا رو بالا کنن، دقت کنن. ایشون اشکال میکنه که ما در لغت عرب چرا میگه ینبغی؟ در لغت عرب اصفاء داریم، لذا این مثال مثال مناسبی نیست. مناسب اینه که مثال زده بشه به رجال جمع رجل، که وزن جمع قله در لغت عرب ندارد. جمع های دیگه البته داره، رجله، رجله، اراجل، رجالات، جمع های دیگه داره، اما رجل وزن جمع قله نداره. با این بیان اشکال میمانسه. البته مبتنی بر چیه این اشکال؟ ببینید نکته دوم ما، هم ما نکاتی که عرض میکنیم دیگه دوستان عادت کردن، توجه دارن، گاهی نکاتی که عرض میکنیم فی نفسه مهمه، این خودش بالاخره یه مطلبی، یه نکته است. گاهی علاوه بر این پلیس برای فهم نکات دیگر. ما اگر نکته دوم نمیگفتیم شاید اشکالشون خیلی روشن نمیشد. اشکال جناب سویتی به ابن مالک بر چه اساسی است؟ بر این اساسه که در عبارت جناب ابن مالک قید چی اومده؟ قید وضعاً آمده است. قید وضعاً آمده که ما توضیحشو دادیم. بلا اگرشون مطلق می آورد و عبارتش اعم می شد از نیابت استعمالی و نیابت وضعی، دیگه اشکال مطرح نمی شد. ببینید این که ما بخواییم بگیم اصفاء داریم، اصفاء داریم، پس اینجا نیابت وزن کسره از قله نیست. چه اشکال میماسه؟ زمانی که ما بخواییم اراده کنیم از این نیابت، نیابت چی رو؟ نیابت وضعی رو بگیم، چون اصفاء داریم نیابت وضعی نیست، چون اندل وضع واضح، چون اصفا داشتیم قصد نکرده که برای همه موارد استعمال بشود دیگه. اما نیابت استعمالی اصف یا نه؟ بله. صوفی جمع کسره رو برای 3 تا 9 استعمال بکنیم، این نیابت استعمالی میشود دیگه، ولو اصفا هم داشته باشه، اما نیابت، نیابت استعمالی. این هم از نکته چهارم. این پاراگراف رو هم دوستان دقت بفرمایید. و بعض ذل جمعه به کسرتن وضعا من العرب یفی، بعضی از این جمعه، این جمعه یعنی کدوم جمعه؟ بله جمعه جمعه های قله، این که گفتیم دیگه همین جمعه های قله. به کسرتن وضع من العربه یفی، این باء به کسرن من العرب متعلق به یفی است، باء به کسرن متعلق به یفی، باء من العرب متعلق به وضع، یعنی بعضی از این جمع های قله وفا میکنن به کسرت، وفا میکنن به کسرت یعنی چه؟ در کسرت استعمال میشن. وضع من العرب که این وضع از جانب عرب هم هست، وضع من العرب رو من برای دوستان توضیح میدانم، یعنی فقط چی داره تو ساختار بحثشون؟ فقط جمع قله براش وضع شده. خب بالاخره ما از ده قله خواستیم بگیم چیکار کنیم؟ باید استعمال واضح در وضع باید قصد بکنه که در اون موارد هم استعمال بشن. که ارجلن جمع رجلن، خب ارجل جمع رجل، ما غیر از ارجل مثلا نداریم. ول عکس و هو وفاء جمع الکثرت بالقله ای دلا، وفاء جمع کثرت بقلت ای دلالت علیها وفا کند. ولی این وفا دلاله رو تفسیر بگیرید برای وفا لذا مرفوع بخونید، ای دلالت علیها وفا کند جمع کثرت بقلت ای دلالت بر قلت بکنه. جا من العرب، اینم از عرب آمده است، از عرب آمده است. البته این در چه صورتی است؟ کثرت به جای قله، در صورتی که ما بگیم جمع کثرت از ده به بالاست. حالا اگر بگیم از سه به بالاست دیگه نیابت معنا نداره، اصالتنه دیگه، استعمال اصالتنه. جاء من العرب که از صفی جمع صفاتن و هی صخرة الملتا، صخره هموار، لکن حکیه فی جمع اصفا. جناب سیوطی حمس میکنه اینجا اشکال میکنه، میگه اصفا حکایت شده، فینبغی ان یمثل به نحو رجال جمع رجل، چون رجال از اوزان جمع قله بهره ای، بله رجل از اوزان جمع قله بهره ای نبرده. بذار رجال وقتی مثلا از 3 تا 9 استعمال بکنیم، خب این نیابته دیگه، نیابت هم نیابت وضعی است، نیابت وضعی است رجل، اما از صفی نیابتش نیابت استعمالی است. لذا مبتنی بر این که ایشون کلمه وضع آورده است اشکال مسلمه، ولی ما عرض داریم نیابت استعمالی هم داریم که اون مورد مشکلی نخواهیم داشت. ببینید نمیشه گفت اینها مجازه، دقت میکنید نمیشه گفت اینها مجازه، ولی ما ذهنیتمون اینه که حالا در نیابت ما جمع قله و کسره رو به بیان مطلق نمیتونیم جدا بکنیم، لذا باید به این بیان بگیم که این چهار وزن، این چهار وزن محضر شما عرض بکنم که ساختارشون و قلبه درشون برای مثلا سه تا ده، اما در این حال ممکنه برای غیر او استعمال بشنن، که این برای غیر او استعمال شدن گاهی لابد منه، یعنی ناچاریم چون فقط همین وزن داریم، گاهی نه به خاطر اغراض معنوی اغراض لفظی است. ببین اینا نمیشه گفت مثلا جزء معناست، استعمال در یک تعداد خاص جزء معناست، که خروج از این حالت بشه غیر ما مزعله، محضر شما عرض میکنن که در نتیجه بشود مجاز. خیلی التزام به این حال، مثلا ما بگیم رجال هرگاه در 3 تا 9 استعمال بشود استعمال مجازیه و ایره کسی، یعنی در غایت بوده، ما خیلی احتیاط میکنیم که با این بیان داریم عرض میکنیم که کسی بخواد مثلا تعبیر به مجاز بکنه، نه اینا ملحوظات واضحه، ملحوظات واضحه هم همیشه این گونه نیست که دخالت در اساس معنا و جزء معنا داشته باشه، یعنی بره داخل در معنا. گاهی محضر شما عرض میکنم حالت ظرفی ممکنه قصد بشود، گاهی ممکنه حالت قیدی باشه، اینا با هم متفاوته دیگه. خب ادامه بدیم یا نه؟ بله فرصت داریم جلسه بعد رو هم چند دقیقه استراحت کنن دوستان که جلسه بعد رو بتونیم برگزار کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.